أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. سلام عليكم. خیلی خوش آمدید. انشاءالله که موفق و مؤید در پناه امیر المؤمنین صحیح و سالم باشید. در خطبه 216 که قسمت اول رو در جلسه گذشته عرض کردیم، حضرت راجع به مسئله حکومت و رابطه متقابلی که بین امام و ملت برقرار است نکاتی فرمودند. سلام علیکم و رحمت الله. بزرگترین حقی که خداوند در میان انسانها واجب و به عنوان فریضه مطرح کرده رابطه است که بین هر حکومتی و مردم برقرار. سلام علیکم و رحمت الله. در بحث امروز امیرالمؤمنین علیه السلام راجع به نکته دیگری صحبت میکنه. یکی از وظایفی که هر دولتی و هر ملتی به عهده دارند این رابطه نصیحت و دلسوزی برای یکدیگره. یعنی جامعه باید به اونجایی برسه که مردم دلسوز حکومت باشند، حکومت رو از خودشون بدونند و برای پیشرفت حکومت هر کاری لازمه انجام بدن. از اون طرف حکومت هم باید خودش رو مردمی بدونه و باید در راه خیر و صلاح و فلاح مردم کار کنه. حضرت فرمود فعلیکم به تناسخ فی ذالک، همه شما را سفارش و توصیه می کنم به نصیحت در رعایت حقوق. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. الحمدلله که حرم مشرف هستید و تشکر به خاطر دعایی که فرمودید. موفق باشید انشاءالله. ملتمس دعا هستیم. علیکم به تناسخ فی ذالک، من همه شما را سفارش میکنم به نصیحت و خیرخواهی در رعایت حقوق. همدیگر رو توصیه کنید به اینکه حق را رعایت کنند. و حسن تعاون علیه، رعایت کنید حقوق را و همدیگر را کمک کنید تا حقوق را درست انجام بدن. فلیس احدون و انشتد علا رضا الله حرصه و طالف العمل اجتهاده به بالغ حقیقت الله سبحانه اهله. اینجا یک پرانتزی باز میشه، یعنی در واقع و انشتد تا اجتهاده داخل پرانتزه. حضرت فرمود فلیس احدون، هیچ شخصی نیست که به بالغ حقیقت ملاح سبحانه اهلو، به اون جایگاهی که خداوند برای اطاعت تعیین کرده برسه. حضرت میخوام بفرمان هیچ شخصی نیست به سطح نهایی اطاعت برسد، حتی پیغمبران به اون حد نمیرسن، ولی در این حال هر کسی باید تمام تلاش خودش رو انجام بده. فلیس احدون، هیچ کسی نیست و انشتد علا رضا الله حرصه، و اگرچه برای رضای الهی، برای کسب رضای الهی حرص بزنه. از اینجا مشخصه که ما دو نوع حرص داریم، یک حرص منفی، انسان برای دنیا، انسان برای پول حرص بزنه، یک حرص مقدس هم داریم، اونجایی که انسان برای رسیدن به رضای الهی تلاش کنه، کوشش کنه، حرص داشته باشه برای رسیدن به معنویات. فرمود اگر کسی برای رسیدن به رضای الهی حرص داشته باشد و طالف العمل اجتهاد، یک تلاش طولانی مدتی هم در راستای اعمال عبادی داشته باشه، با همه این زحمت، با همه این حرص، به بالغ حقیقت نمیرسد به اون حقیقتی که الله سبحانه و اهل من الطاعه، به اون حقیقتی نمیرسد که خداوند را اطاعت کنه. مستحضرید که این اطاعت یک حد معقولی داره که ما هر کدام واجبات و محرماتی داریم باید اونها رو انجام بدیم، ولی یک حد نهایی داره. اینکه کسی بتواند به اون حد برسد ممکن نیست، چون ما همون حرفی که جناب سعدی میزنه، برای هر عملی که انجام میدیم، هر نمازی که میخونیم، هزاران نعمت دیگر خدا بهمون داده تا تونستیم این یک عمل رو انجام بدیم. نمازی که ما میخونیم اگر با تمام اخلاص هم باشد، حق طاعت رو ادا نکردیم، چون خدا هزاران نعمت برای ما فراهم کرد تا ما بتوانیم نماز بخونیم. ما همیشه بدهکاریم و اون حد نهایت طاعت رو نمیتونیم به جا بیاریم. امیرالمومنین در اینجا این نکته رو مطرح میکنند که هر حکومتی و هر ملتی باید اهل رعایت باشد، ولی یه وقتی غرور شما رو بر نداره بگید خب الحمدلله ما که دیگه بهترین حکومتیم، الحمدلله ما که دیگه بهترین ملتیم، ما تمام تلاشمون رو در راه ادای حقوق انجام دادیم، اینجور نگید. این غرور است که به سمت شما اومده. هر چه هم تلاش کنید، کوشش کنید، باز هم دستتون خالیه. شبیه این مطلب رو، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. شبیه این مطلب، این که انسان نباید در عبادت غرور بگیره، از امام سجاد زین العابدین و سید الساجدین سوال کردن آقا شما چرا اینقدر عبادت و طاعت انجام میدید؟ شما که الحمدلله فرزند امامید، نوه امامید، خودتون امامید، دیگه اینقدر گریه کردن و تهجد نداره. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. امام سجاد فرمودند که همین سوال از وجود مقدس پیغمبر اکرم شد که تو که پیغمبری چرا اینقدر خودت رو به زحمت میندازی برای عبادت؟ پیغمبر جواب داد اگر من تمام شبها بیدار باشم، اگر عبادت کنم اونقدری که اعضای بدنم قطع قطع شود، اگر گریه کنم اونقدری که سینه من از عشق خیس بشه، باز هم حق اطاعت رو به جا نیاوردن. این اطاعت یک شیئی مافوق زحمات ماست. ما هر چه تلاش کنیم به حق طاعت نمیرسیم. رضا امیرالمومنین میفرماید غرور شما رو نگیره، به صرف این که یک حکومتی 4 تا کار از مردم را انداخت، آبادانی اجمالی درست کرد، هر تلاشی کرد، یا ملت هر کاری کردن، خیال نکنید دیگه تمام شد. نه، هنوز راه برای طاعت باز است. ولیکن من واجب حقوق الله سبحانه علی عباده النصیحه به مبلغ جهده. شما نمی توانید طاعت را در حد اعلا به جا بیاورید، ولی وظیفه دارید در حد توان، در حد تلاش، همدیگر رو نصیحت کنید، همدیگر رو توصیه کنید که آقا واجبات چیز، محرمات چیز، حقوق چیز، ادای حقوق چیز، هر کدام از اینها رو باید نصیحت کنید، سفارش کنید همدیگر رو تا به جا آورده بشه. سلام علیکم و رحمت الله. و تعاون علی اقامت الحق بینهم، باید به قدر توان تلاش کنید. تعاون یعنی اون هم باشید، یار و یاور هم باشید، تا بتوانید حق را اقامه کنید. اگرچه در حد اعلا عبادت و طاعت ممکن نیست، ولی در این حال باید به حد توان تلاشتون رو انجام بدید. حضرت در این قسمت اشاره میکنند به یک مسئله راجع به حکومت ها و مردم. فرمود ولیس امرؤن، هیچ انسان عظیمی نیست. منظور اینجا حکومت، لیس امرؤن اول حکومت، ولمرؤن دوم منظور مردم. فرمود حاکمان اگر جامعه اسلامی باشد و منحرف نشده باشه، نوعاً حاکمان دینی باید انسانهای عالم، فرهیخته، متقی، در نهایت علم باشند دیگه، همون صفاتی که امام عسکری سلام الله علیه برای نواب عام امام زمان فرمود، عادل باشد، در حد نهایت اخلاق باشد، علمیتش آنچنانی باشه، تقواش اونچنانی باشه، ورعش اونچنانی باشه. خب امام میفرماید اگر یک چنین شخصی به عنوان حاکم جامعه اسلامی انتخاب شد، این شخص نباید بگوید من که همه چیز رو میدونم، من که همه چیز رو میفهمم، من نیاز به مشارکت ندارم، من نیاز به نظرخواهی ندارم. هیچ این حرف رو نزنی. شاید تو خیلی بزرگ باشی ولی نیاز داری به مردم. و اون شخصی هم که مردم به چشم حقارت به اون نگاه میکنن، مردم کوچه بازاری که ظاهراً سواد آنچنانی ندارن یا این حرف ها، اون رو هم دست کم نگیرید. او هم میتواند یک یاور و پشت و پناه مهمی برای حکومت باشه. فرمود و لیسم رو اون هیچ حاکمی نیست که و این عظمت فی الحق منزلتو، اگرچه یک منزلت خدایی داشته باشه، یک جایگاه الهی داشته باشه، و تقدمت فی الدین فضیلتو، فضیلت و جایگاهی داشته باشه که سابقه دینی داره، یه عده سوء سابقه دارن، یه عده حسن سابقه دارن. میگه آقا تو برای چه معروفی؟ میگه علتش اینه که ما خاندان علمیم، خاندان معرفتیم، خاندان فقاهتیم. خب اگر کسی یک چنین شجره مبارکه‌ای داشت، تمام اجدادش، خودش در طول عمرش اهل طاعت، اهل عبادت، اهل فهم بود، از اون طرف انسان عظیمی هم بود از جهت معنوی، حضرت فرمود هیچ کسی و لیس مرعون به فوق ایعان علا ما حمله من حقه، این شخص خودش رو بالاتر از آن نبیند، این شخص بالاتر از آن نیست که کمک و یاری شود در اون چیزهایی که خدا برش واجب کرده. سلام علیکم و رحمت الله. خداوند حقوقی را بر حاکمان واجب کرده. حاکم هرچه که قوی باشد، هرچه متدین باشد، هرچه انسان فاضلی باشد، باز هم بی نیاز از کمک دیگران نیست. خیلی تعبیر زیبایی است. امیرالمومنین می‌فرماید حاکم باید، ببینید این دو صفت، صفت حاکمه، یک عظمت فی الحق منزلتو، دو تقدمت فی الدین فضیلتو، این دو صفت صفات حاکم است. ولی با این حال حاکم هم بی نیاز از خیرخواهی و نصیحت ملت نیست. مطلب اول. مطلب دوم، ولم رؤن و این سقرت هن نفوذ، هیچ انسانی نیست، منظور اینجا مردم جامعه، ملتن، هیچ امتی نیست، هیچ شخصی نیست که و این سقرت هن نفوذ، اگرچه دیگران او رو کوچک بپندارند، وقت همت خل قیون، اقتهمه به معنای کوچک شمردنه، و اگرچه در نگاه دیگران، در چشم دیگران کوچک باشد، کسی او رو به حساب نیاره، نه خاندانش وزیر و وکیلن، نه خودش درس آنچنانی خونده، نه در جامعه پست مهمی داره. حضرت فرمود همین انسانی که شما اصلا حسابش نمی کنید، این شخص بدون ایعین علا ذالک، هیچ کسی کمتر از اون نیست که به دیگران در ادای حقوق کمک کنه. همین آدم میتونه یک حق بزرگی رو به تو یادآوری کنه. همین انسان میتواند با رأی دادنش احقاق حق کنه، جامعه را به اعتلا برسونه. همین کسی بود که خیلی شما حسابش نمی کردید، جامعه برای اون محلی از اعراب قائل نبود، ولی همین انسان میتواند کمک حال حق باشد، همین انسان میتواند حاکمان را دعوت کند، نصیحت کند به رعایت حقوق، او یعان علیه، یا اینکه همین شخص کمک شود تا حق را اجرا کنه. در دو بخش امیرالمؤمنین فرمود، یک، حاکم هرچه بزرگ باشد به مردم محتاج است، دو، مردم اگرچه از جهت فرهنگی و علمی پایین باشند ولی نقش بسزایی دارند، حکومت رو اینها میتونن تغییر بدن، حکومت رو اینها میتونن به کمال برسونن. همین مردم کوچه و بازارن که نقش اساسی دارند. هر حکومتی دو رکن دارد، یک حاکمیت، دو ملت. این ملت رو نمیشه از صحنه حکومت محو کرد. ملتی، جامعه‌ای طرفدار و پشتیبان حکومتشون نباشه، حکومت حتما از بین رفتنی است. این جمله امام هشتم علی ابن موسی رضا سلام الله علیه حضرت فرمود قریبان، دو تا کلمه است، خیلی کلام عجیبی است، عجیب و غریب. این دو تا حرف، این دو حرف که از نظر امام رضا عجیب و غریبه چیست؟ کلمت و حکمت من صفیح فقبلوها. یه انسان صفیحی، حالا حضرت فرمود دیوانه. ما میگیم در سطح عموم جامعه کسانی که فلسفه سیاسی نخوندن، کسانی که اقتصاد سیاسی نخوندن، دستی بر آتش سیاست ندارن، ولی یه حرف خوبی زد. حضرت فرمود فقبلو، بپذیرید این حرف، چه ایرادی داره؟ بعضی وقتها هم هست و حک و کلمت و صفحن من حکیم فقفرو. یه وقتی هم یک کلمه خیلی عجیب و غریبه، یا آدم حکیم دانشمند ملای کارکشته یه حرف صفیحانه میزنه که عموم مردم هم باطل بودن و او رو میفهمن. حضرت فرمود فقفروها، این رو هم ببخشید، نادیده بگیرید. چرا؟ علت اینجا هست. فانه لا حکیم الا ذو اثرت ولا سفیه الا ذو تجربه. هیچ انسان حکیمی نیست مگر اینکه گاهی لغزش و اشتباهی هم داره، و هیچ انسان سفیهی هم نیست مگر اینکه تجربیاتی داره. علم نداره، سواد نداره، مدرسه نرفته، ولی تجربه داره. او بر اساس تجربهش حرفی میزنه که این حرف، حرف عالمانه است، حرف حکیمانه، او رو باید پذیرفت. امام هشتم در این جملات، در این دو جمله که فرمودین، دو جمله غریبن، عجیبن، سفیه حرف حکیمانه بزنه، حکیم حرف سفیهانه، فرمود این دو جمله نشان میدهد که هر کدام از این دو گروه به دیگری محتاج است. حکیم محتاج تجربه سفیه است و سفیه محتاج حکمت حکیم است. جامعه هم اینطوره، حکما و سردمداران و رؤسا نیازمندن، محتاجن و همین تجربیات و همین حرفهایی که گاهی مردم کوچه و بازار میزنن، پای درد و دل مردم نشستن، این برکت رو داره که موضوعات لاینحلی رو که کارشناسان نتونستن حل کنن، چهار تا جمع خودمانی اگر مسئولین بشینن راهکار پیدا میکنن. چون این پیر مرد و پیر زن، این شخص کاسبی که 60 سال 70 سال دم مغازش ایستاده، این مو رو در آسیاب سفید نکرده، او تجربه داره، یه راهکاری میده که این راهکار در هیچ کتاب اقتصادی نیست. لذا حاکمان باید با مردم در تعامل باشن و مردم هم باید خیر و صلاحی که حکام برای اونها تعیین میکنند رو قبول کنند. اینجا که امیرالمؤمنین رسید، فعجابه رجل من اصحابه به کلام طویل یکثر فیه الثناء علیه. این قصه را که دیروز عرض کردیم، در اثناء جنگ صفین امیرالمؤمنین آمد تذکر داد به یارانشون که شما بر من حقی دارید، من بر شما حقی دارم، پس مواظب باشید حقوق من را رعایت کنید، من هم خیر و صلاح شما را رعایت میکنم. یکی یه دفعه از وسط مجلس بلند شد، شروع کرد یک کلام طولانی را بیان کردن و امیرالمؤمنین رو ستایش کرد که آقا چه حرفهای قشنگی میزنی، این جملاتی که شما میگی معلومه که تو به جای دیگر وصلی، مشخص تو خیر و صلاح ما رو میخوای. شروع کرد این جملات رو برای امیرالمؤمنین در مدح و ثنای حضرت بیان کردن. و یذکر سمعه و طاعته و له. بعد هم گفت آقا من سرسپردم، من پابرکارم، سمعن و طاعتا، هر چه شما بگویید خیالتون از من راحت باشه، من حتما پیرو شما خواهم بود. فقال علیه السلام، امیرالمؤمنین سلام الله علیه شروع کرد جواب این شخص رو داد. از اینجا به بعد تقریبا موضوع خطبه عوض میشه. تا الان داشتیم حقوق حاکم و مردم رو بررسی میکردیم، یه وقتی که بلند شد امیرالمؤمنین رو ستایش کرد، حضرت جواب میدهن به این که آیا ستایش کردن حاکمان کار درستی هست یا نه؟ به تعبیر دیگر آیا مردم حق دارند حاکمان را ستایش کنند یا خیر؟ قبل از اینکه متن رو بخونیم داخل پرانتز این جمله رو عرض کنم. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف جلد 8 صفحه 355 این جملات رو آورده. سید رضی فقط نوشته به کلام طویل، یه شخصی بلند شد یه حرف طولانی زد، الان ننوشته چه حرفی زد، ولی مرحوم کلینی کلام اون شخص رو هم آورده. من حالا اگر فرصت شد انشالله هم متن ایشون رو هم متن این شخص رو هم ترجمهش رو در قالب یه فایلی قرار میدم داخل سایت، ولی خیلی متن زیباییست، جا داره که حتی یک جلسه این متن رو بخونیم، ولی متاسفانه فرصت کمه. یک مطلب این که انشالله قرار میدیم در سایت. مطلب دوم این که مرحوم کلینی اونجا میفرماید که این شخصی که این حرف ها را زد، نه ما قبل اون اصحاب امیرالمومنین گفتن ما نه قبلا این شخص رو دیده بودیم نه بعد از این قصه او رو دیدیم، که نه او در همین یک جلسه آمد یه حرفی زد، یه مدح و ثنای زیبای راجع به امیرالمومنین گفت و بعد هم غیب شد. مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 74 صفحه 363 یه پاورقی دارن، این پاورقی زیباست. ایشون میگه از اونجایی که اصحاب امیرالمؤمنین این شخص را نه قبلا دیده بودن نه بعدن دیدن، استنباط میشود و استفاده میشود که این شخص جناب خضر سلام الله علیه است. علیکم السلام، خیلی خوش آمدید. ایشون میفرماد چون که خضر، حالا اگر روایاتی که هست امیرالمؤمنین سلام الله علیه و جناب خضر ارتباطی داشتند، خضر گاهی محضر حضرت می رسید، روایاتی هم در این باب داریم. بعد علامه مجلسی می فرماد ظاهرا این گونه است که این شخص جناب خضر بود، بناب مصالح آمد اونجا نکاتی رو بیان کرد، مردم رو تشویق کرد این حرفهایی که علی داره می زنه حرف حقه، در صفین کلاه سرتون نره، حکمیت رو به دوش شما نندازن. حالا اون چه شد بماند، ولی خضر هم آمد و کمک حال امیرالمؤمنین بود. یه نکته زیبایی است که مرحوم مجلسی میفرماید. حالا متن رو بخونیم. امیرالمؤمنین در جواب ثنای این شخص فرمود ان من حق من عظم جلال الله سبحانه فی نفسه و جل موضعه من قلبه ای یسقر عنده کل ما سوا. حضرت فرمود سزاوار است برای کسی که خدا در جان او بزرگ است و جایگاه خدا در قلب او عظیم است. اگر کسی خدا را بزرگ بپندارد، اگر خدا در دل و قلب کسی بزرگ باشد، این شخص یسقر عنده کل ما سوا الله، هر کسی غیر از خدا را کوچک میپندارد. حضرت فرمود ای انسان، ای بنده خدا، تو مرا ثنا کردی، تو مدح مرا گفتی، ولی علی نگاهش این گونه است، جهان بینیش اون گونه است. اگر کسی خدا را بزرگ ببیند دیگه غیر از خدا کسی را نمیبیند. علی در محضر خدا هیچ هست، علی خودش را هیچ میبیند. تو اگر میخواهی ثنا بگویی، ثنای خدا را بگو، حمد خدا را بگو، مدح خدا را بگو. من که یه بنده ای هستم در بندگان خدا. و ان احق من کان کذالک لمن عظمت نعمت الله علی. فرمود اتفاقا اگر کسی خدا بهش نعمت بیشتری داشته باشه، خدا لطف و احسان بیشتری به او کرده باشه، این شخص باید سر به زیرتر باشه، این شخص باید خودش را در مقابل خدا خاکسار ببینه. هی نگه مدح مرا بگید، ثنای مرا بگید، بگه مدح محبوب مرا بگید، ثنای کسی را بگویید که به من نعمت داد. این جمله در مورد شخص امیرالمؤمنین است. فرمود من کسی هستم که خداوند بیشترین نعمت را به من داد، بیشترین احسان و فضل را در حق من داشت. با این حال دیگه جایی برای ثناء من نمیمونه، هر کسی میخواهد مدح بگوید خدا را مدح کند. فانه لم تعظم نعمت الله على احد الا ازداد حق الله عليه عظیما، هیچ کسی نیست که خداوند نعمت بزرگی به او بدهد مگر اینکه حق خدا بر او بزرگتر می شود، حق خدا بر او زیادتر می شود. من علی کسی هستم که خدا خیلی به هم نعمت داد، پس حق خدا بر من خیلی است، پس من خودم را در مقابل خدا هیچ می بینم. هر کسی می خواهد حمد بگوید، حمد الهی رو به جا بیاره. حالا از اینجا امیرالمومنین دیگه وارد بحث مدح میشن. خب شما کسانی هستید که آمدید علی را مدح کردید، اما هیچ حواستون هست که و ان من اسخف حالات الولات عند صالح الناس ایزن بهم حب الفخر و یوزع امرهم علی الکبر. آیا میدانید که اسخف، این رو ما خودمون میگیم، میگیم فلانی حرف سخیفی زد، سخیف یعنی سخیفترین، بیارزشترین. فرمود بدترین حالات ولات، صدا نیست الان، سلام علیکم و رحمت الله. فرمود که بدترین حالت حاکمان در چشم انسانهای صالح این است که ایزن بهم حب الفخر، یه دی بیان پیش حاکم مدح کنند، ثنا کنند، و بعد انسانهای مؤمن متقی فکر کنند این آقا، این حاکم حب به تفاخر داره، دلش میخواد خودش رو بالاتر از دیگران ببینه، دلش میخواد مردم بیان مدح و ثنای او رو بگن. حضرت فرمود بدترین حالت برای یک حاکم اینه که منتظر بمونی مردم بیان مدح و ثنای تو رو بگن، گل برات بیارن، حلوا حلوات کنن. تو حاکمی، تو اگر کاری برای مردم انجام میدی وظیفته، حقی است که مردم به دوش تو دارن، دیگه این حرکات برای چیست؟ و یوز امرهم علی الکبر، این که انسانهای نیک خیال کنند تو متکبری، این بدترین حالت است برای یک حاکم. و قد کرهت ان یکون جال فی ظنکم انی احب الاطراء و استماع الثنا. فرمود من علی بدم میاد، کراهت دارم از این که جولان بدهد در ذهن شما، از ذهن شما بگذرد که من دوست دارم اطراء را. اطراء به معنای تراوته، تراوت از این جهت به تراوت یعنی شادابی و سرزنده بودن دیگه. عرب بعضی وقتها به مدح و ثنا اطراء میگه، در واقع از این جهت که اگر کسی مدح دیگری رو گفت کنه او رو سرزنده کرده، یکی اومد از شما تعریف کرد، شما در دلت خوشحال میشی، کیف میکنی، این خوشحالی چنده زنده شدن انسانه. حضرت فرمود من زنده شدنم به این حرف ها نیست، من اینگونه نیستم که شما بیاید مدح و ثناء من رو بگید من خوشحال بشم، کیف کنم. این برای انسانهای دنیا دوست و دنیا طلبه. و استماع ثناء، من بدم میاد که بیاید بشینید کنار من، از من تعریف کنید و من هم بشینم و گوش بدم. ولست و به حمد الله کذالک، این رو هم بهتون بگم، الحمدلله علی این گونه نیست، من آدمی نیستم که دلم به مدح و ثناء دیگران خوش باشم. ولو کنت احب ان یقال ذالک لترکته انحطاطا لله سبحانه ان تناول ما هو احق به من العظمت والکبریا. حضرت فرمود ولو، اگر به فرض محال بنا باشد من از مدح و ثنا خوشم بیاد، انسان یه طبعی داره، این طبع انسان، طبع فطری انسان اینه که از تعریف کردن، از تعریف شدن خوشش میاد. حضرت فرمود به فرض هم که علی یک طبعی داشته باشد که از تعریف و ثنا خوشش بیاد لترک توهو، من این شنیدن تعریف را ترک کردم، انحطاطاً لله یعنی خضوعاً لله، چون من در مقابل خدا خضوع دارم، خشوع دارم، من به هیچ وجه زیر بار این نمی روم کاری انجام بدم که هو احق بهی، خداوند سزاوارتر به او. اگر مردد بشویم بین این که علی را مدح کنیم یا خدا را مدح کنیم، کدام سزاوارتره؟ خدا سزاوارتره. حضرت فرمود پس من حتی اون میل و رغبت فطری و طبیعی خودم رو هم هدایت کردم. بارها این جمله رو عرض کردیم، ما باید به اونجا برسیم که حب و بغضمون رو مدیریت کنیم. حضرت می‌فرماد ما به اینجا رسیدیم، انسان از جهت طبیعی دوست دارد دیگران تعریفشو بکنند، ولی من کاری کردم که اون حب به خودم رو هدایت کردم. دیگه اینطور نیست من از تعریف دیگران خوشم بیاد، من میگم خدا سزاوار تعریف است. تا وقتی که خدا هست هیچ کسی نباید علی را ثنا بگوید. و رب مستحل الناس الثناء بعد البلا. حضرت فرمود حالا این وظیفه من بود، من باید کراهت داشته باشم از تعریف شدن، از مدح شدن، اما وظیفه شما چیست؟ مسئولیت شما چیست؟ بندگان خدا، اگر خواستید کسی را مدح کنید، صبر کنید تا کارش تمام بشه، صبر کنید ببینید عاقبت به خیر میشه یا نه، میتونه اون حقوقی که به دوشش هست رو انجام بده یا نه. اگر توانست بعد مدحش کنید. من علی هنوز میانه میدانم، من علی هنوز وظائفی که به عهدم هست رو به تمام انجام ندادم، پس بگذارید من به نهایت کار که رسیدم بعد مرا ثنا کنید. و رب مستحلا، فرمود چه بسیار که شیرین میپندارند مردم ثنا را بعد البلا. بلا اینجا به معنای عمله، اون بلایی که به معنای امتحان و فتنه و گرفتاری، نه، اینجا به معنای عمله، یعنی اگر کار تمام شد بعد ثنا میکنند. فلا تثنو علیه به جمیل ثنا، پس شما الان دیگه نباید مرا ثنا کنید. چرا؟ لإخراج نفسی الالله سبحانه و الیکم، چون من نفس خودم را و جان خودم را خارج کردم به سمت خدا، یعنی من توجهم هنوز به سوی خداست، و الیکم، و من توجهم به ادای حقوق شماست. من اگر خوش رفتاری میکنم با شما، اگر وظیفم رو نسبت به شما انجام میدم، من هنوز به پایان کار نرسیدم، من البقیت فی حقوق، هنوز حقوقی باقی است، هنوز اون وظیفه من تمام نشده، لم افرق من ادائها، من از اداء اون فارغ نشدم، و فرائض لابد من امضائها، هنوز یک واجباتی بر دوش من هست که من اونها رو انجام ندادم، چه در رابطه با خدا، چه در رابطه با حق، با خلق، هنوز حقوقی بر عهده من هست که من اداء اونها رو انجام ندادم، لذا شما نمیتوانید مرا مدح کنید. اگر کار علی به سرانجام رسید بعد سزاوار مدحه. در بعضی از نسخه ها به جای من البقیه داره من التقیه، بقیه و تقیه. اگر تقیه دارید شما به این معناست که و الیکم من التقیه، هنوز حقوقی که به عهده من هست من ترس دارم، تقوا یعنی این ترسی که انسان باید داشته باشه، من ترس دارم که اونها را به درستی انجام میدهم یا نه، پس هنوز سزاوار ثنا نیستم. مستحضرید که این بحث ثنا یک بحث مفصلی است، ما دو نوع ثنا داریم، یک مدح و ثنایی که جایز است، یک مدح و ثنایی که جایز نیست. امیرالمومنین در چند جای نهج البلاغه، حالا جلوتر میرسیم یکی از نامه های نهج البلاغه راجع به همینه، در حکمت ها چند مورد داریم که امیرالمومنین نهی میکنند از ثنا و مدح، ولی این ثنا و مدحی که از نهی میکنه اون مدح مذموم است، ولی ما یک مدح ممدوح هم داریم. یک عالم ربانی است به پاس سالها تلاش و کوشش، عالم ربانی یا پزشک متخصص و متعهد، یک کارشناسی سالها زحمت کشیده تبابت کرده، ما از او تقدیر میکنیم، یک بزرگ داشتی برای او میگیریم، عکس او رو تمر او رو چاپ میکنیم. این هیچ چیز بدی نیست، در واقع ما داریم اون علمش رو، اون معنویتش رو، اون خدماتش رو تجلیل میکنیم. بس به اینجا رسید، هرچم وقت میگذرد یه نکته عرض کنیم خدمت شما. سید رضی یک عالم بزرگیست، همین کسی که ما سر سفره نهج البلاغه اون نشستیم. سید رضی در دوران حیاتشون با یک عالم طب، یک پزشک کافر رفیق بود. این پزشک بود، حاذق هم بود، ولی دین نداشت. وقتی که این پزشک از دنیا رفت، سید رضی برای او یک قصیده ای سرود، چون شاعر زبردستی بود. وقتی که این قصیده سروده شد، یه عده ای از دوستان سید رضی ایراد گرفتن که آقا این چه کاری بود، تو یه عالم دین هستی، تو معروفی، تو دینداری، آمدی برای یه شخص بیدین قصیده گفتی، خجالت بکش. سید رضی این جمله رو گفت که انی من سید رضی رسی تو علمه، من که برای کفر او قصیده نگفتم، من که برای بیدینی او قصیده نگفتم، من علم او را ستودم، من گریه کردم، اشک ریختم برای اون طبیب حاذقی که مجموعه ای از علوم رو داشت با خود برد. من اگر گریه میکنم نه به خاطر کفرشه، به خاطر علمشه. سید رضی میفهمد. حالا ما میبینیم بعضی امامه به سرها میرن کتاب مثلا طب رو آتش میزنن، این سید رضی است، مؤلف نهج البلاغه است، یک کافر را به خاطر علمش مدح میکنه. جایگاه علم در اسلام اینه. امیرالمومنین سلام الله علیه هم اینجا همین مطلب رو برای ما میفرماید. در ادامه فرمود فلا تکلمونی به ما تکلم به الجبابره، من هیچ دوست ندارم اونگونه با من علی حرف بزنید که با پادشاهان ستمگر حرف میزنید. ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند اهل البادره. تتحفظوا به معنای خودنگهداریه. دیدید انسان وقتی که بر یک انسان بزرگ یا انسان خشمگین و ستمگری وارد میشه، دست و پای خودش رو گم میکنه، هر حرفی نمیزنه، یه جوری حرف میزنه که طرف مقابل خوشش بیاد، به رحم بیاد. حضرت فرمود لا تتحفظوا مني، خودتون رو از من محفوظ نکنید، راحت باشید، مثل اهل بادره، بادره به معنای غضبه، مثل انسانهای خشمگینی که شما فقط باید در راستای رضایت اونها حرف بزنید، اینجا اینطور نیست، بیایید انتقاد کنید، حرف بزنید، هر چی میخواید بگید، هیچ مشکلی نیست. از اون طرفم ولا تخالطونی بالمصانعه، من دوست ندارم شما خودتون رو بگیرید از مواجهه با علی بترسید، از اون طرف هم دوست ندارم بیایید با من رفیق بشید، ولی این رفاقتتون تصنعی باشه، منافقانه باشه، خودتون رو بخواید با علی به جایی برسونید. هیچ کدام از این دو حالت رو دوست ندارم. لا تخالطون یعنی با من قاطی نشید، رفیق نشید، در حالی که رفاقت شما تصنعی و ساختگیست. و لا تظنوا بی استثقالا فی حق قیللی. کاش این جملات امیرالمومنین رو به فرمونداران و فرمون روایان ما میگفتند. این جملاتی است که امیرالمومنین سلام الله علیه بیان میکند برای خودش، شخص اول عالم، ابرقدرت عالم علی است. امیرالمومنین میگه آقایون لا تظنوا بیل بی استثقالا فی حق، اصلا فکر نکنید که اگر آمدید و حرف حقی را به من زدید، این حرف حق بر من سنگین می آید،
من بدم میاد که چرا شما اومدید یه حرف حقی رو به من زدید، اگر چه حق تلخ باشد، ولی من از او استقبال میکنم. حالا مسئولین ما این گونه هستند یا نه خدا میدونه. مسئولینی که 8 سال حکومت کردن، یک بار بین مردم، بین خواص، بین نخبگان نیومدن، اصلا گوش شنوایی برای شنیدن ندارن. این کلام امیرالمومنینه، فرمود هر وقت خواستید بیایید حرف حق رو بزنید، اگرچه تلخ باشه من میپذیرم، من ترش رویی نمی کنم، بر من سنگین نمی آید که شما حرف حق رو میزنید. ولل تماس اعظام لنفسی، گمان نکنید که من در صدد بزرگ کردن خودمم. این حرف ها شعار انتخاباتی نیست برای اینکه رأی جمع کنم، من واقعا دارم میگم. شما حرف حق رو بزنید، من ناراحت نخواهم شد. حضرت فرمود فانه من استثقل الحق ان يقال له او العدل ان يعرض عليه كان العمل بهما اثقل عليه. کسی که نمیتواند دو کلمه حق حرف رو بشنود، کسی که از شنیدن حرف حق ناراحت میشود، کسی که اگر یک عدلی را بر او عارض کردن او ناراحت میشه، از کوره به در میره، قهر میکنه، سر کار نمیاد، این شخص چگونه میتواند حق را اجرا کند؟ چگونه میتواند عدالت را اجرا کند؟ تو از شنیدنش ناراحت شدی، میتونی اجرا کنی؟ کلا و هاشا. من علی کسی هستم که شنیدن حق آزارم نمیدهد و در راه اعمال حق، در راه اجرای عدل هیچ چیزی مانع من نمیشه، با تمام قوت و قدرت کارم رو انجام میدم. فلا تکفو ان مقالت به حق، هیچ حرف حقی را از من دریغ نکنید، بیایید حرفاتون رو به من بزنید. حقی که من بر شما رعیت و مردم دارم اینه که اگر مطلبی، نکته‌ای، پیشنهادی دارید بیاید به من بگید، اگر انتقادی دارید او رو با من در میان بگذارید. حضرت فرمود که لا تکفو، یعنی دریغ نکنید، یعنی بیاید با من حرف بزنید. او مشورتم به عدل، اگر مشورت خوبی دارید بیاید به ما بگید. فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطأ، من هم کسی هستم که خودم رو بالاتر از این نمیبینم که هیچ وقت خطا نکنم. ولا آمن ذالک من فعلی، من خودم را و افعالم را از خطا ایمن نمیبینم، شاید افعال من هم بالاخره خطا و اشکالی داشته باشه. الا یکفی الله من نفسی ما هو املک به من، من هم ممکنه اشتباه و خطا داشته باشم، مگر اینکه خداوندی که مالکتر است به من از خود من، مرا حفظ کنه، مرا از انجام خدا خطا بازاره. یه نکته ای هست انشالله عرض خواهیم کرد. فانما انا و انتم عبید مملوکون لرب و لا رب غیره، فرمود من و شما مثل همین، ما هممون بندگان خداییم، خدایی که جز او هیچ خدایی نیست. یملک مننا و لا نملک من انفسنا، آنچنان در ما نفوذ دارد، آنچنان بر ما مالکیت دارد که خود ما هم به اون اندازه بر خودمون مالک نیستیم. و اخرجنا مما کن فیه الى ما صلحنا علی، همون خدایی که خارج می کند ما را از آشوبها، سختیها، اتفاقات ناگوار به سمت صلاح و فلاحی که خودش می مونه. فابدلنا بعد از زلالت بالهدا، پس تغییر می دهد، تبدیل می کند ما را بعد از گمراهی به هدایت. و اعطانا البصیرت بعد الامان، و به ما عطا می کند بصیرت را بعد از نابینایی. این جملاتی که امیرالمؤمنین در قسمت اخیر فرمود پاسخ به یک شبهه بود، پاسخ به یک شبهه‌ای که آیا می شود حکام را ثنا گفت. حضرت فرمود ثنا گفتن حکام اگر برای این باشد که خودت رو پیش او جا بندازی، خودشیرینی کنی، جایز نیست. اگر برای این باشد که حاکم را از مسیر حق باز بداری، با حرفهای نامربوط باعث بشوی راه اشتباه رو پیش بره، این هیچ جایز نیست. ولی اون طرف، طرف مقابل مدح که نقد است، ما بسیار از او استقبال میکنیم. هر کسی نقدی دارد، پیشنهادی دارد، دریغ نکند بیاید که ما میشنویم. و اما این جمله‌ای که فرمود فانی لست فی نفسی بفوق ان اخته، فرمود من هم مثل شما کسی هستم که امکان داره اشتباه و خطایی انجام بده. ما جواب این شبهه رو میدیم، اگر عزیزی فرصت نداره همه را به خدای بزرگ میسپاریم. فرمود که من هم مثل شما خطا و اشتباهی دارم، من هم کسی هستم که خودم را ایمن از اشتباه نمیدانم. خب بسیاری فهمیدن مقصود امیرالمؤمنین چیست، ولی یه عده‌ای هم از شارحین نهج البلاغه، از اهل سنت و وهابیت خواستن استشهاد کنن به این جمله، بگن اهل بیت اسمت ندارد. دیدید خود امیرالمؤمنین میگه بابا منم مثل شما، منم معصوم نیستم، منم ممکنه خطا کنم. سالهای اخیر در همین دولت اخیر رئیس جمهور ما گفت که میشود از امام معصوم هم انتقاد کرد، مردم از پیامبر هم انتقاد میکردن، میگفتن امن الله ام منک، آیا این حرفایی که میزنی خودت در آوردی یا پیغمبر گفته؟ خب اینها رو گفتن، سنی ها گفتن، وهابی ها گفتن، بالاخره امامه به سر ما هم گفت. آیا این جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه اشاره دارد به معصوم نبودن؟ این به هیچ وجه اینطور نیست. چرا؟ امیرالمؤمنین دارای دو وجه هست، یک وجهه شخصی، یک وجهه شخصیتی. شخص امیرالمؤمنین یک انسانی است، قل انما انا بشر مثلكم، من از جهت ظاهری، از جهت طبیعتی شخصی هم مثل شما دیگه، انسانیتی که شما دارید، فطرتی که شما دارید منم دارم. از این جهت امکان دارد که علی هم خطا کنه، ولی علی به غیر از این شخص علی ابن ابی طالب یک شخصیتی دارد و او شخصیت امامت است. او دیگه اشتباه بردار نیست، او معصوم علی الاطلاق است. لذا میبینیم که امیرالمؤمنین بلا فاصله بعدش میگه الا ایکفی الله من نفسی، من اگر خودم باشم و خودم، امکان داره خطا کنم، اشتباه کنم، اما الان که خودم نیستم، الان من معصوم من عند الله هم، من ولی من عند الله هم، حجت من عند الله هم، او از من حمایت میکنه. این تعبیر رو ببینید، قرآن در مورد جناب یوسف چه میفرماید؟ خب انبیا در دید ما 100% و قطعا معصومند، اما قرآن میفرماید ولقد همت بهی، این زلیخا قصد کرد که به یوسف برسد، و هم بها، یوسف هم اگر خودش بود و خودش میل داشت به این کار، ولی لولا الرعا برهان ربه، او برهان رب رو دید، لذا اون برهان، اون اسمت، اون نبوت، اون وحی مانع شد که فطرت این طبیعت بخواد کاری انجام بده. حضرت اگر فرمود من هم مثل شما هستم خطایی میکنم، اولا در مقام درس دادن به حکام، یعنی آقایون حاکم شما همه تون که معصوم نیستید، همه تون که امام نیستید، بپذیرید خطا دارید، با صاحب نظران مشورت کنید، این اولا. ثانیا خود حضرت داره میگه من گناه نمی کنم، اگر من خودم بودم و خودم امکان داشت اشتباه کنم، الان که خودم نیستم، الان خداوند حامی و یاور من هست، و این اسمتی است که خداوند به من داده باعث می شود هیچ اشتباهی از من سر نزند. انشاءالله که موفق و مؤید باشید. الحمدلله رب العالمین.